راه تو به هر روش که پوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است، وصل تو به هر جهت که جوید خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بینند کوست، روی تو به هر دیده که بینند کوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ولا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در جلسات اخیر بحث را در موضوع فتنه مطرح کردیم، یه مقداری آیات و روایات و اینا رو تلاوت کردیم و یه توضیحاتی درباره اونها به اندازه‌ای که عقلمون میرسید و مجلس اقتضا میکرد بعض عزیزان رسوندیم. بس به اینجا رسید که بعضی تصور میکنند که وقتی در روایات پیش بینی شده که در آخر زمان فتنه های واقع خواهد شد، فتنه های سخت، امتحان های سخت، فکر می کنند که در قبال این فتنه ها ما وظیفه ای نداریم، اینا یک قضای حتمی الهی است و واقع خواهد شد و ما چه بخواهیم چه نخواهیم، چه کاری انجام بدیم چه ندیم، نواقع خواهد شد، برای اینکه خود اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین پیش بینی کردند. و این موضوع را به یک معنا بهانه قرار میدن برای یه نوع تنبلی، خون کار خواهد شد ما چه کنیم، هیچ تصمیم. این است که به این مناسبت این سوال را مطرح کردیم که با تصدیق به این که در آخر الزمان فتنه های عظیمی واقع خواهد شد، تکلیف ما چیه در مقابل این فتنه ها؟ کسی اگر تصور کنه که ما تکلیف خاصی نداریم، مثل شاگردیست که فکر کنه شب امتحان تکلیف نداره، باید بگیره بخوابه، صبح ورقه امتحان چی دستش دادن نگه داره و بعدم پس بده. خب این پیداست نتیجه یه همچه امتحان چه خواهد شد؟ قطعا مردود خواهد شد. برعکس شد امتحان که میشه، هر کسی احساس مسئولیت بیشتر میکنه و از وقتش بیشتر استفاده میکنه برای اینکه فردا در امتحان پیروز بشه و به هدفش نائل بشه. یا در فتنه هایی که موجب ضررهای دنیوی و گرفتاری های مادی میشه، مثل کسی که بدون تا دزد وارد خانه شده یا داره از دیوارش میاد بالا یا دشمن آمده پشت شهر، من میگم خب دشمن آمده دیگه، ما چه باید ببینیم؟ چه باید تسلیم بود؟ خب این خیلی کار جاهلانه است. آدم دلش بخواد با این حرف خودش را توجیه کنه تنبلی خودش را، نه عقل میپذیره نه شعر میپذیره. برعکس اون چه استفاده میشه از روایات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین و تا حدود زیادی هم خود عقل هم میفهمه، اینه که نه تنها ما بی تکلیف و بی وظیفه نیستیم در مقابل فطره ها، بلکه تکلیف مضاعف داریم. ما در مقابل فطره ها دست کم 3 نوع وظیفه داریم که حالا هر کدومش ممکنه مصادیق متعددی اصنافی داشته باشه. یک قسم وظیفه است که مربوط به خود ما هست که حالا که چنین فطره ای واقع میشه در جامعه، من چیکار کنم نسبت به خودم؟ خب فطره خواه‌ناخواه یک لوازمی داره، آثار و تبعاتی داره، مخصوصا با توجه به تعبیراتی که در روایات اومده، انذارهایی که شده که در فطره چنین و چنان خواهد شد، حواستون جمع باشی. اگر یه مروری روی بعض خطبه های نهج البلاغه بکنید، اهمیت وظیفه انسان در مقابل فطره حتی نسبت به خودش روشن میشه. در یه خطبه معروفی از که نه تو بلبلون نه بلبله، بله تو غربلون نه غربله، بله تو ساطن نه صوت القدر، فیعود اعلاکم اسفلکم و اسفلکم اعلاکم. می فرماد حتما شما دچار آشفتگی خواهید شد، شما را غربال می کنه، سره از ناسره جدا خواهید شد. مثل حبوباتی که داخل دیک می ریزند و سر اجاق اون را حرارت می دن، دیک جوش میاد، این حبوبات محتوای دیگ زیر و رو میشه، اونایی که پایین هست میاد بالا، اونایی که بالا هست میره پایین. وقتی دیگ میجوشه چجور میشه؟ نخود لوبیا توی دیگ. چنین خواهید شد. خیلی کسا هستن در یه پست های بالایی هستن، موقعیت های مطلوبی دارن، مردم بهشون احترام میگذارن، در فتنه اینا سرنگون میشن، میرن ته. کسایی هستن کسی امیدی بهشون نداریم، توجهی بهشون نداریم، اینا در فتنه ها میان رو. نهایتاً چی بشه بستگی داره به این که چه اندازه آدم قدرت مقاومت داشته باشه و بفهمه تو این جریان چی باید بکنه و چگونه دین خودش را حفظ کنه. یا در بیان دیگری می فرماید یکفع فیه الاسلام کما یکفع الاناء بما فیه. فطره های پیش خواهد اومد که اونچنان که ظرفی که محتوایی داره وارونش بکنن هرچه داخلش هست میریزه، اسلام اینجوری میشه، اسلام مثل ظرف سرنگون شده میشه. از حقیقت اسلام، از محتوای اسلام چیزی باقی نمیمونه، یه ظرف خالی میمونه. خب وقتی آدم بدونه یه همچین جریاناتی در پیشه، باید بره آرام بگیره بخوابه یا نه باید بیشتر حواسش جمع کنه؟ یا میفرماید لبس الاسلام یا یلبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا. اسلام که یک پوششی است برای انسان رو، انسان را از خطرها از بلاها حفظ می کنیم، اما کسانی میان این لباس را وارونه می پوشن، مثل پوستینی که وارونه بپوشن. یلبس الفرو مقلوبا. روزگاری خواهد اومد که اسلام را وارونه می پوشن، اونی که زیر هست در رو میارن، اونی که رو هست میره زیر. اینا آثار فتنه هاست و خیلی چیزهای دیگه ای که یه نمونه های کوچیکیش. اون وقت هشدار میده که فلا تکونو انصاب الفتن و اعلام البدع. مبادا خود شما بشه تابلوی فتنه. خب فتنه ها چنین خواهد شد، شما حواستون جمع بشید، شما تابلوی فتنه نشید. و اعلام البدع، نشانه های بدعت ها، عامل بدعت گذاری، ترویج کننده بدعت ها نشید. اینا همه نشانه این است که ما یک دست از وظایف در هنگام فتنه داریم که مربوط به خودمونه، خودمون رو بپاییم. این وظایف باید به دو دسته تقسیم میشه. یه دسته یعنی دین خودمون را و مصالح خودمون را حفظ کنیم، نگذاریم دزدان ببرند، فتنه‌گران بربایند، دستاوردهای انقلاب را نابود کنند، عقایدمون را از بین ببرند، ارزش‌ها را نابود کنند. این یکی. دوم این که حواسمون جمع باشه، مرکب سواری برای فتنه‌گران نشیم. در فتنه تنها این نیست که آدم خودش کاری انجام بده یا نده، یه مصلحتی را تأمین کنه یا مصلحتی ازش فوت بشه. یکی از مشکلات فتنه این است که ابزاری میشه برای فتنه‌گران. گاهی از آدم ناخواسته سوء استفاده میکنه، هیچ نمیخوادم. اون روایت معروفی که در نهج البلاغه است و یه مرتبه مناسبتی مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی به نظرم در یکی از دیدار خبرگان فرمودن که کن فی الفتنه کبن اللبون لا ظهر فیرکب ولا ضرع فیحلب. در نهج البلاغه است می‌فرماید در زمان فتنه، در حال فتنه مثل شتر دو ساله باش. این هنوز به حدی نرسیده که بشه سوارش بشن و نه آبستنش هست که بشه شیرشو بدوشن. اشاره کردن که بعضی از این سوء استفاده میکنن، میگن یعنی در فتنه برو یه کناری، کار نداشته باش به هیچی. فرمودن این اشتباهی، این نمیگه برو یک کناری بشین آرام، میگه مواظب باش سواری ندی، سوء استفاده ازت نکنه، موضع‌گیری صحیح داشته باش. پس اون چه باید مربوط به خود ما میشه، یکی اول اینکه دین خودمونا و مصالح خودمونا حفظ کنیم، دوم اینکه ابزاری برای فتنه جویان نشیم. و این در فتنه خیلی شایع است، کسان ناخواسته بدون اینکه فکری داشته باشن، طرحی برای این کار داشته باشن، ابزاری میشن دیگران از رفتارشون، گفتارشون، نشستشون، برخاستشون، حتی از سکوتشون سوء استفاده میکنن. اون جایی که باید حرف بزنه وقتی آدم نزنه در موقع فتنه، به یک نفع سواری دادن به فتنه جویان، یعنی کاری کرده که به نفع اوناست. یا اینکه امکاناتی داشته باشه، مالی داشته باشه، فتنه جویان از مالش استفاده کنن، موقعیت اجتماعی داشته باشه ازش بهره ببرن، از آبروش استفاده کنن. میشه لهو ضرع فیحلب، پستان شیردهی میشه که از شیرش استفاده میکنه، خودش هم نمیخواد، میان میدوشنش. پس یک بخش از وظایف ما مربوط به خودمون هست که این به دو بخش تقسیم میشه. یکی مواظب باشیم دستاوردهامون را، دستاوردهای دینمون را، دستاوردهای انقلابمون را از دست ندیم، ندزدند، نروبایند. دوم اینکه سواری به فتنه جویان ندیم، نگذاریم اونا سوار ما بشن، از ما ناخواسته سوء استفاده کنن. حواسمون جمع بشه، بی خودی مرکبی برای اونا نشیم. این تازه مربوط به خود ماست. وظیفه دیگری داریم در مقابل اون کسانی که در معرض فتنه اند یا آتش فتنه دامنشون رو گرفته. چون در فتنه لااقل سه عنصر وجود داره، یکی فتنه جو هست، فتنه انگیز هست، فتنه گر هست، که حالا اینا میشه تقسیمش کرد، ما همه شما یک کاسه در نظر میگیم. اون کسانی که ایجاد فتنه میکنن، یکی کسانی هستند که فریب اونها رو میخورند و از تبعات فتنه برخوردار میشن یا بفرمایید منافع و مصالحی رو از دست میدن، خسارت میبینند از فتنه. یکی هم حالا یه فرض ثالثی است که نه فتنه‌گر هست نه فتنه‌جو. حالا ما اینجا خودمون این شخص ثالث فرض کردیم که من اینکه نه فتنه‌گر هستم و نه خودم فریب فتنه‌گران رو خوردم، اما چیکار باید بکنم؟ عرض کردیم من اینکه شخص ثالثی هستم، نه فتنه‌جو هستم نه فریب خورده فتنه زده، من باید دو چیز رعایت کنم، یکی در دین خودم رو حفظ کنم، یکی هم کولی به دیگران نده، سواری نده. اما دیگران باز ما دو دسته هستن، یه دسته اونایی که فتنه انگیزن، خودشون عامل فتنه، ایجادگرن، ایجاد فتنه میکنن، یکی هم اونایی که فریب خورده، طعمه فتنه واقعش. در مقابل اینا ما وظایفی داریم، اونایی که طعمه واقعی شدن یا در معرض اینه، آدم وقتی یه آتشی میبینه شعلور شده داره میاد، میبینه یه کسی نزدیک آتش، الان من از آتش بیش برسه دامنش رو بگیره، اینجا چیکار باید کنه؟ و دست طرف بگیره از چلو آتش کنارش بکشه، نجاتش بده. پس غیر از اون وظیفه‌ای که ما درباره خودمون داریم، یه وظایفی هم نسبت به اون کسانی داریم که در معرض فتنه هستن، نگذاریم در دام فتنه بیفتن، و اگر کسانی افتادن دستشون رو بگیریم نجاتشون بدیم. به طور کلی حالا چگونه انشاءالله اگر حیاتی بود و فرصتی بود و اینا، بعد تفصیلا اینا رو عرض خواهم کرد. یه وظیفه‌ای هم داریم نسبت به فتنه انگیزان، چه قبل از اینکه آتش فتنه شعله‌ور بشه، اگه فهمیدیم کسانی در صدد فتنه هستن، با اینا چه باید کرد؟ چه وظایف ما نسبت به اینا داریم؟ و یا بعد از اینکه آتش فتنه را روشن کردن و داره شعله‌هاش دامن اشخاصی را میگیره، غیر از اون اشخاصی که در معرض آتش سوزی هستن، اون کسانی که آتش افروز هستن، با اونا چه باید گه؟ اینا هم حالات مختلفی داری. یه وقت آدم قدرت داره که دستشو بگیره نگذاره آتش روشن کنه، یا آتشی روشن شده میتونه تنهایی خاموش کنه، یه حالت. یه حالت این است که نه، فتنه گران ادعاده کافی برای کارشون دارن و این شخص سوم یا گروهی سوم هستن توان اینا ندارن که با اونا مقابله کنن، اونا رو از بین ببرن، جلوی کارشون رو میگیرن. و همچنین انواع فتنه هم فرق میکنه که در مقابل هر نوعی فتنه یه نوع فعالیت خاصی باید، عکس العمل خاصی باید نشون داد. بعد اینا رو بررسی کرد تا آدم ببینه در مقابل اونا چیکار میتونه بکنه، که لااقل یا اگر نمیتونه اصلا جلوی فتنه رو بگیره، اقلا تضعیفش بکنی، شعلهشو کم بکنی، یه آبی به این آتش بریزی، اون کسانی که در معرض هستن دورشون کنی، دسیسه هایی که دارن اونا رو افشا کنی، دیگران رو متوجه کنی، هشدار بده در معرض چنین خطری هستی، دواستون جمع باشی. اینا هم از وظایف ماست. خب به چه دلیل؟ خب به ما چه؟ اونایی که فتنه کردند، خب گناه کردن اوناست. اونا هم که در فتنه افتادند، خب میخواستن خودشون رو بپان نیفتن، حالا هم افتادن دیگه تقدیر بوده، قضا و قدر است. به ما چه گیم برام؟ به ما همون که در هر مورد امر معروفی، نهی از منکری، ارشاد جاهلی، مبارزه با ظلمی، در هر مورد اینا داریم. مگه اینا مال اسلام نیست؟ و شاید بشه گفت اصلا صرف نظر از این دستورات شرع و این واجبات متعددی که ما در این زمینه ها داریم، از ارشاد جاهل، از انقاذ غریق از امر به معروف از نهی از منکر غیر از همه اینا اصلا یه حکم عقلی روشنی است. شعر معروفی که اگر بینی که نابینا و چاه هست اگر خاموش بنشینی گناه هست، این خیلی برهان تعبدی، دلیل تعبدی نمیخواد. هر انسان سالم الفطره ای وقتی ببینه انسان دیگری در معرض خطر هست وجدانش اجازه نمیده، فطرتش اجازه نمیده آروم بشینه. میبینه یه آدم نابینایی است داره میره جلوشم یه چاله بزرگی است میفته اینجا، ممکنه غیر از اینکه چشمش از چشم نابینا هست سر و دستشم بشکنه و چه بسا به مرگش منتهی بشه. خب باید دستشو گرفت نگذاره بدم بیفته. این خیلی دلیل تعبدی نمیخواد. اگه ما باورمون هست که از بین رفتن احکام اسلام، رواج بدعت ها از هر آتش سوزی خطرناکتر است، برای اینکه آتش سوزی ها خسارتاش محدوده، آخرش چند روز زندگی این دنیا رو از آدم میگیره دیگه، بیشتر که نیست. اگه بنابرای 100 سال زندگی کنه حال چند بقیه 500 سال از آدم میگیره دیگه، 1000 سال که نیست، 1,000,000 سال که نیست، محدوده. اما عذاب آخرت که محدود نیست. اگه کسی افتاد در چاله بیدینی اون که ضررش محدود نیست. ما چطور وجدان آدم راضی میشه که ببینه یک کسی داره دینش از دست میده آروم بشینه؟ به من چه؟ ما اگه هیچ دلیل تعبدی هم نداشتیم عقل ما و وجدان ما کافی بود. فالهمها فجورها و تقواها، خدا این اندازه شعور را به هر انسانی داده. در یه همچه جایی وظیفش این است که باید کسی که در معرض غرق شدن دستش بگیره نجاتش بده. کسی داره میفته تو آتش دستش بگیره نگذاره میفته تو آتش. علاوه بر دستورات مؤکدی که در قرآن و روایات راجبه موضوعاتی از قبیل ارشاد جاهل، از قبیل امر به معروف نهی از منکر و امثال اینا داریم، و سیره اولیاء دین در زیارت امام حسین میخونیم که و بدل مهجت هوفیک لیستنقد عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. سید و شهدا خون دلش را داد، یعنی آخرین خونی که از قلب مبارکش جاری شد، داد لیستنقد عبادک من الجهاله، تا بندگان خدا را از جهالت نجات بده. و حیرت الضلاله، ما چگونه شیعه چنین امامی هستیم که نسبت به ضلالت مردم، جهالت مردم بی تفاوتیم؟ یکی دو تا ده تا دلیل نیست برای این تکلیف تکالیف اجتماعی. هم عقل هست هم وجدان هست، حالا اینا یکی دو تا چند تاست. بالاخره این عامل درونی که هر عاقل سالم الفطره این نمیتونه آروم بگیره، از درون یک عاملی اینا تحریکش میکنه دستشو بگیر نگذار بیفته. یه عامل الهی است در درون هر انسان. دلیل عقلی هم داریم، سیره ائمه و اطهار هم داریم. برای ما شیعیان مهمترین سیره سیره سید الشهدا صلوات الله علیه، و همه حیات ما به امام حسین. ما چگونه میخوایم از اون تبعیت نکنیم و فکری برای استنقاض مردم از غرقاب جهالت، از منجلاب فساد نباشیم؟ چطور میشه؟ پس ما درباره فتنه سه دسته تکلیف داریم. اگه درباره نماز یه وظیفه داریم نماز بخونیم، همون در مورد فتنه 3 نوع وظیفه داریم. یه وظیفه مربوط به خودمون، یکی راجع به فتنه جویان، یکی به فتنه زدگان. با اینا چگونه باید رفتار کرد؟ خب این اجمالش، این جواب این سوال که آیا ما وظیفه داریم یا در فتنه باید بریم یه کناری کاری نداشته باشیم. ما وظیفه نداریم، یکی فتنه می انگیزه، یکی هم تومه فتنه میشه به ما. این در اسلام این پذیرفته نیست. ما سه جور وظیفه داریم. اما اینکه حالا این وظایف چیه و چگونه باید عمل میشه، برای اینکه اینا روشن میشه چند تا بحث ما باید داشته باشیم. یه بحث که قبلا هم اشاره شد، هرقدر بازتر بشه البته مطلوبتر خواهد بود، شاید که خیلی ملال‌آور نشه گستره بحث، که اصلا ما چند نوع فتنه داریم، چون هر نوع فتنه ویژگی‌های خاص خودش رو داره، فتنه جویانش مخصوص هستن، شگردهاشون مخصوصه، روشهاشون مخصوصه، مقابله باش هم شرایط خاصی را میتنه. یه بحثی باید درباره انواع فتنه داشته باشیم تا بفهمیم در مقابل هر نوعی چه موضعی باید داشته باشیم. قبل از اینکه به تکالیفمون بپردازیم چند چیز را باید بشناسیم، چند نوع شناخت باید کسب کنیم تا بتونیم وظایفمون را درست عمل کنیم. اول اینکه باور کنیم فتنه ای در کار هست. میدونید یکی از شگردهایی که اینا داشتن از چند دهه قبل، دست کم از 20 سال قبل روی این کار میکردن، مخصوصا بحث میکردن، موضوع سخنرانی و مقاله بود که آقا این که میگید توطئه در کار است و فتنه در کار است، اینا توهمه، توهم توطئه، توهم فتنه. یادتون هست؟ اونقدر در این زمینه بحث شده، مقاله نوشته شده، سخنرانی ها در بعضی مجلات هر هفته هر شماره راجع به اینا بحث که اینا این مسئولین کشور این توهمات رو برای مردم ایجاد میکنن برای اینکه موقعیت خودشون رو تثبیت کنن. دروغه، اصلا توطئه ای در کار نیست. خب خود همین که آدم باور کنه توطئه ای در کار است. خب اگه باور نکنه بگه آقا توهم است و اینا سیاست مسئولین جمهوری اسلامی است و فلان و از این حرفا، خب طبعا آمادگی برای هیچ عملی هم بیدار نمی کنه. یعنی دروغ هایی است، بحث های سیاسی است، سیاست پدر مادر نداره، همش دروغه. اولی که آدم بفهمه واقعا فتنه در کاره. این فتنه ها همونطور که ضررهای بیشماری داشت که منافع زیادی هم داشت. خیلی مطالب زیر پرده بود که افشا شد، خیلی اسرار بود که فاش شد، خیلی دشمنان بودن که شناخته شدن. اگه این جریانات تو آن افتاده بود کسی باور نمی کرد. بنده شخصا بعد از 60 سال طلبگی این جریانات ها باور نمی کردم اتفاق می افتید، با اینکه اقلا 40 سال تو مسائل سیاسی هستن از نزدیک هستن، بیش از 60 ساله که طلبه هستن، بیش از 40 سال هم هست که با مسائل سیاسی آشنا هستن، اما این جریان رو نمی تونستم باور کنم، پیش بینی بکنم. ای کسی می گفت می خندیدم بهش، مگه میشه چنین کسان اینجور کارهایی بکنه؟ باور نمی کنی. یکی از برکاتش همی بود که معلوم شد اینا توهم نیست، اینا واقعیت هاییست. ما فریب خوردیم، اونایی که فریب خوردن خیال می کنند اینا توهمی. به هر حال اولش شناخت این که فتنه وجود دارد، توطئه وجود دارد. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم. از شما راضی نمیشن تا شما هم تابع اونا میشین. بدون این از شما راضی نخواهند شد، دست از کارشون بر نمیدارن. آیات صریحی از قرآن هست دیگه. حالا تا قبل از این 30-40 سال اخیر میبایست اینا رو با زحمت و با شواهد و قرائن اثبات کرد که بابا این کشورهای استعماری واقعا دشمن دین ما هستن. سیاست مداران ما باور نمی کردن، می گفتن بله دشمنی دارن اما دشمن مال ماست، نفت ما رو می خواد. ما برای اینکه جونمون سالم باشه نفتمون رو بهشون می دهیم، بگیم این مال شما، برید دست از جونمون برده. خیال می کردن با این کارا می تونن چنگال اونا نجات بدن. تک و توک افرادی مثل امام پیدا می شدن که می فهمیدن اونا دشمن اسلام هن. اینا باور نمی کردن. سالها بنده فکر می کردم اگر ما واقعا بتونیم با یک مثلا یک قرارداد مسالمت آمیزی بگیم آقا بیایید نفت ما رو ببرید، نوش جونتون زهر مارتون بشه، دست از سر ما بکشید، ما بذارید دینمون رو داشته باشیم. خیال میکردم تا یه حدودی میشه این کارو کرد، سادگی دیگه، کم تجربی، مثل منم کم نیستن، الانش هم هست. یه آمریکا برای چی میجنگه؟ این همه پول خرج میکنه برای جنگ، خودش رو برشکست کرد، برای چی؟ به طمع نفت عراق بود. خب نفت رو بهش بدید بره دوردار رو بره دنبال کارش، اینقدر خون ریزی نکنه. نه عزیز من، اینا تا اسلام هست دست از سر من شما بر نمیدن. هر وقت ما از اسلام استعفا دادیم اونا برنی. قرآن درباره خود پیغمبر میگه، میگه و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا. اینا تلاش میکنند تا تو دست از وظیفه پیامبری دست برداری، کوتاه بیایی. اگه این کار کردی لتفتری علینا غیره، یه چیزایی رو به ما نسبت دادی که واقعیت نداشت، یه بدعتی رو پذیرفتی، اذن لاتخذوک خلیلا، تو را دوست صمیمی خودشو قرار میده. مشکل این دینه. اگر در اینجا کوتاه اومدی نه تنها دشمنی با تو ندارن، اذن لاتخذوک خلیلا. خلیل نهایت رفاقت حضرت ابراهیم بعد از نبوت و رسالت و امامتش، تازه خدا اتخذه خلیلا. اگه تو در دین کوتاه بیایی، اینا تو رو دوست صمیمی خودشون قرار میدن، دشمنی با تو نمیکنن. این دوباره پیغمبر بود، برای ما غیر از اینه؟ مشکل ما همینه. خود همین فتنه ها یه بعدش همینه که چنین به ما وانمود کردن که آقا ما هم دشمنی با شما نداریم، این آخونده ها اینا اصلا نمیذارن ما با شما رفاقت داشته باشیم. این آخونده ها دیکتاتور ها هستن، میخوان دیکتاتوری آخوندی درست کنن، دکون خودشون میخوان رواج داشته باشه، شما رو به زحمت انداختی، ول کنید آخونده رو، بیایید فرهنگ ما را، تمدن ما را بپذیرید، این ارزش هایی که ما داریم، این صنایع تکنولوژی، همه اینا را در اختیار شما هم قرار میدیم، یا خدا را ول کنید. این همونه که و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا. ولولا، بعد تأکید میکنه، ولولا ان ثبتناک لقد کت ترکن الیهم شیئا قلیلا اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. اما اگه پیغمبر و جانشینان پیغمبر، امامان معصوم، علماء دین، مراجع تقلید، مقام رهبری، اگه کوتاه اومدن شیئا قلیلا، اندکی به اینها تمایل پیدا کردن، اذن لأذقناک ضعف الحیات و ضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیرا. اگه پیغمبر اندکی به شما تمایل پیدا میکرد، به این پیشنهادهای کفار روی خوش نشون میداد، خدا اونچنان عذابی در دنیا و آخرت او را مبتلا میکرد و دیگه هیچ کس به فریاد او نمیرسید، در مقابل خدا یاوری پیدا نمیکرد. لا تجد لک علینا نصیرا، یعنی باید بیاد به جنگ ما، برو دنبال یار و یاور پیدا کن بیا که با ما بجنگی. پیدا میکنی کسی بیا با ما بجنگی؟ این وظیفه سنگینه پیامبر اکرم، ائمه اطهار و جانشینانشون. مگه جانشین شدن پیغمبر و امام آسمون عزیزم؟ فقط داره اینه که سهم ما بگیره تو بده، همون وظایفی که بر دوش پیغمبر و امام هست باید در این زمان به نسبت خودش در حوزه قدرت خودش باید انجام بده. حفظ دین باید بکنه، حفظ ارزش های دین باید بکنه، مواظب باشه بدعتی در دین گذاشته نشه. فلا تکونوا انصاب الفتن و اعلام البدع. پس ما بفهمیم اولا فتنه در کار است، بعد فتنه جویان را شناسایی کنیم. فتنه های پیچیده آنچنان هست که فتنه جو خودش را به عنوان دوست به شما معرفی میکنه و فرافکنی میکنه، دیگران را به عنوان فتنه جو معرفی میکنه. میاد اونچنان تبلیغات میکنه با شما، شما وانمود میکنه که من دوست شما، خیلی شما رو میخوام. این اونا فتنه جو هستن. اول بفهمی فتنه ای در کاره، بعد بفهمی واقعا فتنه مالی کیه، چه کسانی در واقع ایجاد فتنه میخوان بکنه، انگیزه شون چیه. بعد بفهمیم راهکارهاشون چیه، چه نقشه هایی داره. فهمیدیم کی فتر از کی دشمن ماست. خدا انشاءالله درجات امام را عالی تر کنه. فرمود شیطان بزرگ آمریکاست. اون وقت هم که اینا فرمود خیلی از دوستان هم در کشور باور نمی کردن. هنوز شوروی، اتحاد جماهیر شوروی رو میگن، نه حالا کشور روسیه. اون هنوز سر و کار بود، قدرت بزرگ کمونیست جهان بود، بیدین، منکر خدا، منکر دین، همه چیز. خب کسان ساده میگفتن خب اینی که منکر خداست بیشتر دشمن دینه، یا اینایی که باز اقلا پیغمبران رو قبول دارن غیر از پیغمبر اسلام؟ اگه بخواد دشمن شیطان بزرگ بگید باید شوروی رو بگید. اما امام با اون فراست خدادادیش گفت شیطان بزرگ آمریکاست. هرچی فریاد داری سر آمریکا زد. همون وقتی که دست نشونده های شوروی در ایران دست در کار بودن، این منافقین اولش اینا با شوروی بسته بودن کارشون ها، بعد اینا افتادن تو دامن آمریکا. همون وقتی که هنوز شوروی در اینجا مشغول فعالیت و توسعه چینی بود، امام فرمود هرچی فریاد داری سر آمریکا زد. این فراست خدادادی است. شناختن اینکه کی دشمن است، کی فتنه جوی اصلی است. تا آدم اینا نشناسه درست نمیتونه موضوع گیری بکنه، با کی میخواد روبرو بشه؟ و این شمشیر رو میکشه به روی دوست. اینم یک شناخت ما باید قبل از وارد عمل شدن اینو پیشا کنیم، بفهمیم فتنه‌گر اصلی کیه. بعد بفهمیم از چه راههایی میخواد نفوذ کنه. نقطه های آسیب پذیر ما کجاست؟ مثل جنگ نظامی که برادران ارتشی و سپاهی وقتی میخواستن نقشه بکشن میبتن بررسی کنن نقطه های آسیب پذیر مرزها رو شناسایی کنن، دشمن از کجا میتونه وارد بشه. در جنگ فرهنگی هم همینطوره. ما باید ببینیم کجای فرهنگ ما آسیب پذیره، میتونه دشمن از اونجا وارد بشه. و بعد نقشه ها و شگرد های دشمن در کارها، همین ها چیز آسونی نیست. اون وقت بعدش آماده بشیم که در مقابل سلاح های دشمن سلاح متناسبی داشته باشیم، در مقابل اون نقطه های حساس ما حساسیت داشته باشیم، اونجا رو بیشتر حراست بکنیم، حواسمون جمع باشه از اونجا دشمن یهو حمله نکنه، آمادگی داشته باشیم. و مطالب دیگری که انشاءالله که خدا توفیق داد در جلسات بعد تدریجا از خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن